أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون این خطاب یا بنی آدم ظهور دارد در همگانی بودن و کلی بودن دستورات قرآن کریم و نقدی که سیدنا استاد رضوان الله علیه بر استدلال بعضی ها وارد فرمودند ظاهرا تام نیست. منافات ندارد که یک حکمی در شرایع قبلی بوده ولی الان همون حکم به زمینه احکام دیگر برای همه مردم الی یوم القیامه تثبیت شده است. الان قرآن کریم تمام مردم روی زمین را الی یوم القیامه مخاطب قرار میدهد. این منافات ندارد که بعضی از احکام قبلا هم نازل شده باشد، به زبان شرایع قبلی هم گفته باشند. فعلا خداوند به هر که مصداق انسان است خطاب میکند و این آیه هم الی یوم القیامه حضور و ظهور دارد، برای اینکه قرآن خاتمه کتب و صحف آسمانی است، چون عموم افرادی دارد برای اینکه فرمود یا بنی آدم و عموم ازمانی دارد، چون لا کتاب بعده، پس معلوم میشود که ماره یک کتاب جهانی. منافات ندارد که همین مطلب را انبیای دیگر گفته باشند. فعلا قرآن با همه انسان ها الی یوم القیامه این خطاب در بین گذاشت. مطلب دوم آن است که این خذوا زینتکم عند کل مسجد یه امر اباحی نیست، نظیر کلوا و اشربوا نیست، به دلیل اینکه هر جا سخن از زینت مطرح است یه سبقه عبادی به او میدهد. گاهی میفرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، گاهی میفهمد قل من حرم زینت الله التي اخرج العبادی. این دو تعبیر هر کدام از اینها یه سبقه عبادی دارد. برخلاف کلوا و اشربوا، کلوا و اشربوا میتواند یه امر اباحی باشد، دلیلی ندارد که اکل عبادت باشد، شرب عبادت باشد، ولی دلیلی از این دو تعبیر قرآنی برمیآید که تزین یه نحوه عبادت، یه محبوبیتی دارد. برای اینکه این تزین را در حالتهای عادی یاد نکرده است. انسان میخواهد به مهمانی برود، خود را معطر میکند، این نظیر کلوا و اشربوا است. انسان میخواهد در خیابان حرکت کند، خود را مزین میکند، این نظیر کلوا و اشربوا است. اما انسان میخواهد به مسجد برود، خود را معطر میکند، این دیگه نظیر کلوا و اشربوا نیست. خب پس به این دو تعبیری که هر کدام از اینها یه جنبه عبادی را در بر دارد، معلوم بشود که تزین میتواند محبوب خدا باشد و انسان میتواند با این عمل قصد قربت بکند. مطلب دیگران است که برخی ها نقل میکردن که جامه ها را و پوشاکی ها را بر میداشتن، حالا یا برای اون بود که میگفتن ما اگر برهنه عبادت بکنیم مقبول تر است، یا رو این پندار باطل بودن جامعی که ما در اون گناه کردیم با اون جام خدا را عبادت نمی کنیم، لذا در هنگام طواف آریان طواف می کردن که اسلام آمد جلوی این کار را گرفت. همون هنگام عبادت مخصوصا در مسجد الحرام خود را مزین کنید، و مزین بودن هم به این است که اون جامعه فاخری که ما برای شما نازل کردیم اون را دربر کنید. بقر آیات قبل فرمود که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن، که این ریش اون جامعه فاخر است. خب مطلع بعدی آن است که این کل مسجد
این چنین دلالت ندارد که هر انسانی موظف است در همه مساجد حضور پیدا کند، بلکه نظیر اوفو بالعقود جمع در مقابل جمع است، عموم در مقابل عموم است، نه اینکه هر فردی مکلف باشد به هر مسجدی تری بزند، اینطور که نیست. نظیر اوفو بالعقود، اوفو بالعقود معناش این نیست که بر شما واجب است تمام عقدهایی که مردم کردن وفا بکنید. خب عقدی که زید انجام داد بر عهد واجب وفا نیست. این اوفو بالعقود منحل می شود که هر کسی عقد خودش رو وفا کند، که این عام در مقابل عام است، جمع در مقابل جمع است. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی هر کی هر مسجدی می رود مزینا برود، نه اینکه شما موظفید همه مساجد بروید و خود را برای تزیین در همه مساجد آماده کنید. بله، زینت غیر از نظافت است. خب خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا. خب نه، اونها چون زینت الحیات دنیاست، این زینتی که اینجا دارد زینت الله است که حالا بعد آیش تلاوت میشه. اما این که همود ولا تصرفوا، این هر سه رو شامل میشود، اختصاصی به اکل و شرب ندارد. هم اون امری که سبقه عبادی دارد اون را شامل میشود، هم این دوتا امری که برای اباحه ناظر شدن اونها شامل میشود. خذوا زینتکم عند کل مسجد ولا تسرفوا، کلوا ولا تسرفوا و اشربوا ولا تسرفوا. این ولا تسرفوا یه نهی است که به هر سه امر تعلق میگیرد، اختصاصی به یکی از اینها ندارد، یه اختصاصی به اکل و شرب ندارد، چون تزین هم بالاخره حدی دارد. گاهی تعبیر قرآن کریم این است که مسرف محبوب نیست، گاهی تعبیر قرآن کریم این است که نه تنها محبوب نیست بلکه مسرف اخوان شیطانند و شیطان کافرند. این هم که اخوان اون هستند و منزله کفر عملی است. نظیر آیه 27 سوره مبارکه اسراء که ان المبذرین، قبلش فرمود به این که به آتی ذی القربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین و کان شیطان ربه کفورا. اینا برادر شیطانن یا نه امثال شیطانن؟ اخ و اخت گاهی معنی برادر و خواهر است، گاهی هم معنای مثل است. این که تو کتاب های ادبی مثل سیوتی و امثال سیوتی دارن باب و کانه و اخواتی ها، باب و کانه و امثال ها، الاختو و المثل، نخت یعنی خواهر، کلما دخلت امتون لعنت اختها یعنی مثلها، باب کانه و نظائر کانه. اخ و اخت در این گونه از موارد معنی مثل است، امثال است. مبذرین مثل شیطان هم، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز هم واحد است. چون بکان شیطان و لربهی کفورا، اینها هم کفران نعمت دارن، کفر دارن، منتها در مقابل در برابر شکر، نه در برابر ایمان. بعضی از مراحل اسراف سر از استکبار در می آورد که اون فعلا خارج از بحث است، که اون می تواند کفر اعتقادی باشد. لکن در آیه 27 سوره اسراء که می فرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربی کفورا، که این کفر حداقل در مقابل شکر است، نه کفر در مقابل ایمان. اون که شاکر است حق نعمت را ادا میکند، به جا صرف میکند. اون که کفران نعمت میکند حق نعمت را ادا نمیکند، بی جا مصرف میکند. این بی جا مصرف کردن رو میگن تبذیر. مثل که انسان در شورزار بدر بپاشد، یا در جای سنگلاخ است و آب ندارد اونجا بدرفشانی کند. بذرفشانی کردن در جایی که استعداد رویش ندارد میگن تبذیر، یعنی بذر را بی جا پاشون. اسراف هم همین معناست. خب ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. پس گاهی سخن از نفی محبوبیت است، گاهی هم تعبیر مبغوضیت و ممقوتیت و امثال ذلک در کار است. برای اینکه به این اعراب و امثال اعراب بفرماید به اینکه پوشیدن جامه های زینت در این گونه از مراسم عبادی ممنوع نیست، استفهام انکاری دارد. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. در جاهلیت طبق نقل بعضی از مورخان هنگام طواف از پوشیدن خودداری میکردن و از خوردن غذاهای لذیذ و خوب و چربیها هم خودداری میکردن. در چنین زمینه ای ذات اقدس اله به عنوان اصل جامع این آیه را برات استفهام انکاری نازل کرده است که چه کسی زینت خدا را حرام کرده است و چه کسی طیبات را حرام کرده است. دلیل بر جواز اینها گاهی در ماده کلمه است، گاهی در اضافه ای که به کلمه رخ می دهد. در باره رزق سخن از طیب است. خود این طیب به ماه و طیب نشانه حلیت است، پاک که نمی تواند حرام باشد. در باره زینت خود کلمه زینت به ماهی زینه این نشانه حلیت به جواز نیست، اما اضافه‌ای که به الله پیدا کرده است معلوم شه جایز است، زینت الله. و این اضافه هم در جریان تشریع است نه تکوین، برای اینکه در تکوین که همه اشیا را خدا آفرید، حتی زینت های محرم را هم خدا آفرید، چنگ خبائث را هم خدا آفرید. خداوند طیبات را حلال کرده است به وسیله به انبیا به ما ابلاغ فرمود، خبائث را حرام کرد. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث که در اوصاف پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که الذين يتبعون الرسول الامي الذي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. خب این که طیبات را حلال کرده است خبائث را حرام کرده است در حقیقت شارع خداست و پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم الهی را ابلاغ میکند. پس چه طیبات چه خبائث همه خدا خارج کرده است از زمین. اگر غذاهای زیانبار است مخلوق خداست، اگر حیوانات محرم الاکل است مخلوق خداست. این که فرمود خدا خلق کرد یا اخرج الله لعبادهی اخرج الله، این تکوینن چه در باره خبائث چه در باره طیبات عام است، همه رو شامل می شود. اما در باره خوراکی ها صرف این که خدا خلق کرده است کافی نیست، از اونها به عنوان طیب یاد می کند که خود ماده کلمه نشانه حلیت است. در باره زینت خود ماده نشانه حلیت و رجحان نیست، بلکه اضافه‌ای که این ماده به الله پیدا کرده است این رجحان را می‌فهماند. زینت الله، خب که اخرج لعباده، این اخرج لعباده مطلق است، چه حلال چه حرام همه را خدا آفرید. بنابراین در باره زینتی که خداوند برای بندگانش آفری، این اضافه زینت به الله نشانی رجحان اوست. پس می شود انسان وارد مسجد می شود برای نماز جمعه به جماعت لباس فاخر بکند قربت بپوشد قربت الله، خود را معطر کند قربت الله، متزین بشود قربت الله. اونگاه اون روایت هایی که دارد ان الله جمیل و یحب الجمال و مانند آن هم تأیید می کند. فرض آن است که از این گونه از امور می شود رجحان استنباط کرد، صرف اباحه از اینها نمی شه به اکتفا به اباحه شد، بلکه بالاتر از اباحه رجحان در میاد. یه بیان را سینان استاد رضوان الله در المیزان از تفسیر المنار نقل میکنند، بعد می فرمون چه بیان خوبی است، به ما اجود قال. صاحب المنار به مناسبت این که در مصر زندگی می کرده است، مصر تقریبا دروازه اروپاست، حرفها اول از غرب به مصر به امثال مصر میرسد بعد به این فلات شرقی میرسد. وقتی ایشون نقل میکنند، یعنی صاحب المنار نقل میکنند، میگوید وقتی برخی از مبلغان و مبشران مسیحیت از اسلام بدگویی میکردند و سعی میکردند که اسلام راه پیدا نکند، برخی بنا گفتند نه، اسلام هر جا رفت مدنیت را و تمدن را و اونگاه دو نمونه ذکر میکنن. میگن یه عده در جاهلیت به سر میبردن، یه عده در تمدن صنعتی، و اینها هر دو از جهت اخلاقی و اجتماعی گرفتار توحش بودن و اسلام به هر دو سرزمین رفت و اینها را متمدن کرد. اما اونها که در توحش و جاهلیت بودن، مردم درس نخونده آفریقا بودن، اینا تو کهوف و قابات زندگی میکردن، یا تو غار در کهف، یا تو قاب در بیشه و جنگل. خب این مردم کهوف و قابات، غار و قاب، این مردم وحشی برهنه را که معیشت اینها معیشت عریان است، اسلام آمده اولین کاری کرده فرمود پوشیدن بر شما واجب است. بعد اضافه میکنه به این که نه تنها اونها رو متمدن کرده، باعث شده که دروازه آفریقا باز بشود که ما منسوجاتمون رو اونجا بفروشیم. قبلا همین آفریقایی ها قبل از اینکه مسلمان باشن کسی از ما پارچه نمی خرید چون نیازی نداشتن، اما الان پوشیدن بر اونها لازم شد. اسلام رفت گفت این چه زندگی شما دارید؟ از کهوب و غابات، از غار و غاب به در آیید و خودتون مسکن درست کنید، یک، و از این زندگی برهنه بودن کل حیوان به در آیید، جامه در بر کنید، دو، خودتون را آری نکنید، یک، و اگر کسی آری بود به نگاه نکنید، دو، چون نگاه کردن به آری حرامه دیگه. البته موارد استثناء در خصوص مردها خارج از بحث است. این درباره سرزمینی که اهل تمدن صنعتی نبوده، اما هند با همه قدمتی که داشت و هزارت و تمدنی که داشت و صنعتی که داشت، ولی زندگی نیمه عریان یا عریان رو رها نمی کرد. وقتی اسلام رفت بر اونها زندگی مؤدبانه، کاسیانه، متزینانه را لازم کرده، اینم هند. و چرا شما با اسلام درگیری؟ حالا بهره اقتصادی برای ما داشت یک طرف، مدنیت را هم به همراه خود برد که نکته اصلی است، طرف دیگر. وگرنه همین مردم عادت کرده بودن که برهنه زندگی کنن، مثلا برای اینا زشت نبود، چه زنشون چه مردشون. برخی اصرار داشتن که بعضی از قسمت‌ها بدنشون حتما باید مکشوف باشه. خب اولین پیام دین پوشیدن جامه به مزین کردن است. این نمیتواند برخلاف تمدن باشه. خب من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، اینا برای همه مردم است، اینا جز دستورات بین المللی اسلام است. سخن از یا بنی آدم یا بنی آدم است. بعضی از احکام است که سخن از حوزه اسلامی است، نظیر ارث. ارث یه حکم بین المللی اسلامی که نیست، این در داخل اسلام و حوزه اسلامی است. یعنی کسی مسلمان بود، این از مسلمان ارث برد، مال او را مسلم، مسلمان دیگر ارث میبرد و مانند او. کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اما این گونه از امور مربوط به حوزه اسلامی نیست، مثل احترام به پدر و مادر، این دیگه داخل در حوزه اسلامی منحصر به این نیست. میفرماد پدر و مادر باید احترام بکنید، برو مسلمان هم نباشن و صاحب هما فی دنیا معروف ها، ولو از شما ارث نمیبرن، طاهر نیستن مثلا رو مبنای کسانی که کافر را طاهر نمیدانن. اما حفظ ادب، حفظ احترام واجب است. ادای امانت نسبت به بر و فاجر واجب است، چه مسلمان چه کافر، چه مسلمان چه یهودی، چه مسیحی چه صابی، چه زردشت و چه مشرک، هر کدام از این فرقه هر پنج خمسه چیزی به شما دادن، ادایش واجب است، حفظ امانت واجب است، وفای به عهد واجب است، مواثیق بین الملل رو باید احترام بگذارید، واجب است. این چه این است که فرد یا دولت اسلامی با یه دولت غیر اسلامی تعهدی بندد بعد واجب الوفا نباشد؟ این چنین نیست، اینا جز دستورات بین المللی اسلام است. مسئله زینت هم همینطوره. حالا این ده کل مسجدش مخصوص است، اما من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، که اون جمله یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا، اینا سخن از بنی آدم است. همون طوره یا مسلمان یا کافر بالاخره جامعه بپوش، برهنه زندگی نکن. در هر فصلی جامعه مناسب و مفصل بپوش، به خود هم در جامعه مزین کن. این دیگه سخن از یا ایها الذین آمنوا و امثال ذلک نیست، منتها سبقه عبادیش برای مسجدی هاست، وگرنه اون دستور اجتماعیش و تمدنش مال همه انسان هاست. همون یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، اینجا هم فرمود خذوا زینتکم، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الارض. پس اینا در دنیا جزء وظایف عمومی است، لکن همه این نعمت ها که در دنیا مشترک بین مسلمان و غیر مسلمان است، بین مؤمن و کافر است، همه این نعم در آخرت مخصوص مؤمنین است. در آخرت کفار مزین نیستن، این گونه از جام ها برای اونها نیست، اینها ثوب قطرانی دارن معاذ الله، مثل این که یک جامی از غیر در برای کسی کنن. خب این غیر داغ را به بدن کسی میمالن، این پوشاک اوست. ثوب قطران همین است دیگه، چه این که غذای او لیس لهم طعام الا من ضریع، ضریع یعنی خار و تیغ. اینی که در مدت زندگی تیغ میزد با زبان خود یا با زبانه قلم، آبروی این اونو میبرد، در قیامت هم طعام او ضریع است. یه تیغ زن را که دیگه سیب و گلابی نمیدن که، دن تیغ بهش میدن. لیس لهم طعام الا من ضریع که لا یسمن و لا یغنی من جوع. فرمود این گونه از نعم در دنیا مشترک بین بنی آدم است، هر کی میخواد باشد، اما همه این نعم در آخرت مخصوص مؤمنین است. قل، این اهمیت مسئله باعث شد که کلمه قل تکرار بشه. بعد قل هیه للذین آمنوا فی الحیات دنیا یوم القیامت خالصتن، یعنی کائنتون یوم القیامه خالصتن، در حالی که خالصه. برخی ها خواستن بگوین که منظور از این خالصتن یعنی بدون رنج و خالص از رنج و قصه و امثال ذالک است. این معنا فی نفسه درست است که نعمتهای الهی در قیامت در بهشت که برای مؤمنین است اونجا همراه با رنج نیست، اما آیه در صدد این نبود که مثلا نعمتهای دنیا مخلوط به رنج است تا بفرماید در آخرت خالص است، بلکه آیه در صدد این است که در دنیا مال همه انسان هاست، در آخرت مال مؤمنینه. اگر سیاق آیه این بود که این نعمت ها در دنیا محفوف به رنج است، اونگاه اون خالصتا نشون میداد که این نعمت ها در آخرت خالص از رنج و غصه خواهد بود، و اما آیه در صدد این مطلب است که این نعمت ها در دنیا مشترک بین همه است و در آخرت مخصوص مؤمنینه، که اونها میگن ان الله حرمهم على الكافرین، در آخرت دوزخیان از بهشتیان تقاضا میکنن که این مقداری آب به ما بدید، ابی اتنا مما رزقكم الله، اونا قالوا ان الله حرمهم على الكافرین، که اون حرمت تکوینی است که قبلا بحثش گذاشت. قل هیه للذین آمنوا فی الحیات دنیا خالصتن یوم القیامه، بعد همون کذالک نفسر الآیات لقوم یعلمون، ما که گفتیم کتاب فصلت آیاته، اینجور مسئله را مبرهن میکنیم که چه چیز جزء احکام امضایی است و چه چیز جزء احکام تأسیسی است، و این امضایی معناش این نیست که ما در بخش از دین از شرع بی نیازیم، امضایی معناش این است که ما در بخش از احکام دین نیازی به نقل نداریم، نه نیازی به دین نداریم، برای اینکه عقل حجت خداست، خدا با این عقل در قیامت با ما محاسبه میکند، روی این عقل به ما ثواب میدهد، روی این عقل به ما عقاب میکند، این حجت الله است. هیچ فرقی بین عقل با نقل که نیست، نقلم حجت خداست، عقلم حجت خدا، همونطوری که نقل سندن باید معتبر یک، اصل صدور جهتن باید معتبر باشه دو، این تقیه نباشه، دلالتن باید معتبر باشه، سه متشابه نباشه، نص یا ظاهر باشه، این سه رکن محوری رو باید داشته باشه تا بشه حجت، عقلم به شرح ایزن باید مبادیش مبرهن باشه دیگه، زنی نباشه، یقینی باشه، رابطه موضوع محمود مقدمات حالی یقین آور باشه، اینا شرایطشه. صورت قیاس مشخص، ماده قیاس مشخص تا بشه یقین. همون عقل با همون ابزاری که مسئله توحید را، اسماء الحسنا الهی را، ضرورت وحی نبوت را، ضرورت اعجاز را، فرق اعجاز با علوم غریبه را مشخص میکند، همون عقل اگر با همون سلسله مبانی به مبادی یه مطلبی را تفهیم کرده است، خب میشه حجت خدا. و یکی از بهترین راه برای حلیت زینت و حلیت طیبات آن است که نیاز طبیعی است. عقل میگوید محال است که خدای سبحان در نهان انسان یک نیازی خلق بکند و چیزی که این نیاز را برطرف میکند حرام باشد. مثلا درخت را نیازمند آب قرار بدهد ولی آب را برای درخت تحریم کند، این چنین نیست. انسان را با دستگاه گوارش بیافریند که چنگ درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، فبود انبیا این چنین نیست که جسد داشته باشند و غذا نخورند، این طور نیست. خب دستگاه گوارش بیافریند و غذا را تحریم بکند، این ممکن نیست. یا دستگاه جمال طلبی را در نهان انسان بیافریند ولی زیبایی را تحریم بکند، این طور نیست. منتها گاهی انسان در اثر وهم و خیال بین طیب و خبیث فرق نمیگذارد، اشتباه میکند. اینجا عقل از راه تحلیل و نقل از راه تفصیل روشن میکنم که اون چرا که مورد نیاز شماست اون طیبات است، اون خبائث مورد نیاز شما نیست. اگر اشتها داشتید اشتهای کاذب است. مثل انسانی که عمل کردن از اتاق عمل این انسان را بیرون آوردن رو تخت آسایشگاهش گذاشتن، این خیلی تشنه است، این آتش آتش کاذب است. اون پزشک معالج میگوید الان اگر یه مقدار آب به دستگاه گوارش این بیماری که تازه دستگاهش عمل کردین برسد آسیب میبیند، الان نباید به او آب داد، یه چند ساعتی باید بگذاره. هر آتشی که آتش صادق نیست. خب ولی اصلش که انسان حس تزین در او هست، حس نیاز به اکل و شرب در او هست، این چیزها را ذات اقدس اله آفرید و عقل میگوید که محال است که چیزهایی که در خارج از راه صحیح به این نیازهای طبیعی و فطری پاسخ میدهد محرم باشد، این نیست. مسئله زینت بخش مهمش مسئله اجتماعی برمیگردد. لذا میبینید جامعه های مختلف زینت ها و تزین های اونا فرق بکند، اصناف متنوع زیور ها و تزین ها اونا فرق بکند. جامعه عرب با عجم یک نحو است، تازی و فارسی یک نحو است، اقوام و نژاد ها در تزینشون فرق بکند، اصناف هم در تزینشون فرق بکند، زن ها زینتشون یکی، مرد های زینتشون یکی، مرد ها مثلا دانشمندان و علما یکی، کسب و پیشور یکی، کشاورز یکی، این امر اجتماعی است. این تو نیست که حالا زینت ها اگر به عکس بشد محال عقلی لازم بیاد، اینا یه امر قراردادی است، ولی اصلش یه امر مشترکی است، خصوصیاتش دیگه مربوط به تغییرات اجتماعی است. حالا اگر بیان جامعه ها را عوض بکنن، کسانی که اهل اون صنفن جامعه این صنف در بر کنن، کسانی که اهل این صنفن لباس اون صنف در بر کنن، محال عقلی لازم نمیاد، اینا دیگه مربوط به قراردادهای اجتماعی است. ولی اصل زینت را که ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد، معلوم شود یه رجحانی دارد و این اسنادش هم اسناد تشریفی و تشریعی است، نه تکوینی، برای اینکه در تکوین همه اشیا به الله مستندند. قل من حرم زینت الله الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصتن یوم القیامه. بعضی خواستن بگن به این که معنی آیه این است که این زینت ها و طیبات در دنیا مال مؤمنینه و کفار به تبع اینا در استفاده میکنن. قل هی للذین آمنوا فی الحیات دنیا خالصتن، یعنی اینها در دنیا مخصوص مؤمنینه و کفار به تبع اینا استفاده میکنن، این هم تام نیست. برای اینکه صدر این بحث مانند آیات دیگر همه بنی آدم را مخاطب قرار میدهد، میفهمد که اینها را برای شما فرستادیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. این چنین نیست که اینها مال مؤمنین باشد و کفار به برکت مؤمنین از اینها بخوان استفاده بکنن. البته به برکت مؤمنین خیلی از نعم در منطقه های نصیب غیر مؤمن می شود، اما اصل آفرینش این نعم مشترک است برای مؤمن و غیر مؤمن. نه دیگه، یعنی این فی الحیات دنیا غیر است برای آمنو. قل هیه للذین آمنو فی الحیات دنیا. خب بله، آخر از ظرف جزاست. فبود اینا که در دنیا ایمان آوردن، جزای اونها در آخرت این است که فقط اینا از این نعم استفاده میکنن. ایمان در آخرت که داره جزاست، داره حساب است، داره عمل نیست. الیوم عملون بلا حساب و غدن حسابون بلا عمل. کسانی که در دنیا ایمان آوردن، جزای اونها اینه که در آخرت از این نعم استفاده میکنن، و کسانی که در دنیا ایمان نیاوردن از این نعم محرومند. بله، اما بعد از اینکه گفتن روشن شد، دیدم خیال میکنند که همه عوالم باید ایمان بیاورند. این بعد از اینکه روشن شد و ما فرمودن الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل، بعدها معلوم شد میشود که دنیا ظرف ایمان است. ظرف ایمان فقط دنیا است. در آخرت ایمان محفوظ هست، نه حادث. در آخرت هم ایمان دارن، اما نه اینکه ایمان بیاورن. خب پس اینها محرم نیست، زینت الله محرم نیست، طیبات محرم نیست. چی محرم است؟ قول انما حرم ربی الفواحش، زشتی ها را که در مقابل طیبات است حرام کرده. این نشون میدهد به اینکه حسن قب را طیب و فحشا را عقل میفهمد، بعضی از اقسام را عقل میفهمد و نقل او را امضا میکند، بعضی از قسمت ها را عقل کمرنگ میفهمد، نقل او را پررنگ میکند، بعضی از قسمت ها را اصلا عقل نمیفهمد و نقل او را به عنوان تأسیس ذکر میکند. که اگر عقل پی به اون فحشا یا تیب ببرد، پس با به هلیت یا حرمت خواهد داد. این هم که امامیه میگوید که احکام الهی التافیست، واجبات الهی التاف الهیست و التاف عقلیست. درش همینه که هر محرمی ریشه فحشا دارد، هر محللی ریشه طیب دارد. قول انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. اصل بحث در سوره مبارکه اعراف در دو مقطع بازگو شد. مقطع مهمش هم اون آیه 151 به بعد سوره انبیاء انعام بود. در سوره انعام آیه 151 این است: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. که این وصایای دهگانه بود که قبلا گذشت. برابر اون در سوره مبارکه اعراف آیات محل بحث میفرماید به این که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. در جریان فحشا، چه ظاهر چه باطن، چه فحشای ظاهر چه فحشای باطن، یا نه چه فحشا در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی، همه اینها محرم است. اسم و بقی و امثال ذالک را هم که تحریم کرده، نمونه هایی را در قرآنی که فرمود که قمار و شراب اسمهما اکبر من نفعه ما، که چی معصیت هست و گناه هست اینا رو هم تا حدودی مشخص کرده. یه وقت هست که انسان طلب میکند به حق، مثل که حق خودشو میگیرد. یه وقت طلب میکند به غیر حق، که اینها رو میگن باغی و ظالم، بغی به غیر حق محرم است. شرک بالله این چین است، من تشرکو بالله مالم بینزل بهی سلطانا. این مالم بینزل بهی سلطانا قید توضیحی است، نه قید احترازی. اصلا شرک برهان پذیر نیست. لذا در قرآن کریم به این صورت ذکر شد که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، این فانما جزاست و جواب است. آیه معنیش اینقدر بود که و من یدعو مع الله اله آخر، که این لا برهان له به در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر، و اون معنیش اینه که اصلا شرک برهان پذیر نیست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه، اصلا شرک برهان پذیر نیست، برای اینکه خداست که سراسر جهان را احاطه کرده. خب ما اکم این همه خودم، جای خالی نیست تا خدای دیگر اون خلا را پر کند که. اگر او به کل شیء محیط است، اگر به کل شیء شهید است، اگر شهادت به احاطه و قدرت عین ذاتی است، و اگر اینها نامتناهی است و جای خالی نیست تا غیر بیاد اون خلا را پر کند، پس اصلا شرک برهان پذیر نیست. در این گونه از موارد هم که فرمود و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سلطان اهم از عقلی و نقلی است، که نمونهاش هم در سوره مبارکه احقاف هم سال احقاف بود. نمود به این که بالاخره ابیتونه به کتاب المقبل هذا او اثارت من غیر من کنتم صادقین. حالا شما که منکر وحیی وحی رو حجت نمیدونید، با ما یا از راه جدال دلیل نقلی ارائه کنید که پیامبری آمده باشد، شرف رو امضا کرده باشد، یا او اثارت من غیر یا برهان عقلی اقامه کنید. برای شرک خدا سلطانی نیافرید، نه سلطان عقلی نه سلطان نقلی. برهان رم سلطان میگن برای اینکه مسلط بر وهم و خیال است. اگه کسی دلیل قاطع پیدا کرد، دیگر وهم و خیال و شبه و امثال ذلک زیر مجموع او ذوب خواهد شد. فرمود شرک سلطان ندارد، یعنی برهان ندارد. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و انتقول علی الله ما لا تعلمون، که چیزی را که نمیدانید بگویید این میشه محرم. والحمدلله.